سیستم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشن لاره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
مخاطب خاص، برنامه ای از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، مخاطبین این برنامه. خدمتتون عرض میکنم که من علوی هستم، مجری این برنامه، و معمولا در برنامه های مخاطب خاص ما پیگیر مسائل حوزه نظام سلامت هستیم. اما امروز میخوام بریم سراغ هوش مصنوعی در سلامت و پزشکی. همونطور که میدونید هوش مصنوعی تونسته تو قسمت های مختلفی ورود پیدا کنه، به خصوص حوزه سلامت. حتی در حوزه سلامت از سالهای دور در برخی از قسمت‌ها ورود بیشتری داشته و قدمت بیشتری. اما پرسش همگان این هست که آیا ممکنه یک روزی هوش مصنوعی جایگزین نیروی انسانی رفع پزشکی بشه؟ و اصولاً جایگاه هوش مصنوعی در سلامت پزشکی چیست؟ چقدر دانش آموختگان حوزه های مختلف سلامت و پزشکی در حال حاضر میتونن کاربر هوش مصنوعی باشن و در چه رشته هایی کاربری میتونه بیشتر باشه؟ پاسخ خواهیم داد به این پرسش ها در این برنامه مخاطب خاص.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
اما اولین مهمان این برنامه خانم دکتر بتول مهرشاد هستند که مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. خانم دکتر مهرشاد سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر.
روزتون بخیر باشه. خانم دکتر مهرشاد عزیز، برای ما بفرمایید که آیا ما برای کاربری هوش مصنوعی سازوکار خاصی در نظام سلامت وضعیت فعلی داریم یا خیر؟
مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. در مورد هوش مصنوعی در حیطه سلامت از دو وجه میتونیم نگاه کنیم. هم بحث تجهیزات پزشکی رو داریم که خب موضوع روباتیک رو که هوش مصنوعی قبلا بیشتر با اون عناوین شناخته شده بود تو دنبال میشه، و هم سمت داده‌هایی که توی حوزه سلامت در سامانه‌های اطلاعاتی سلامت تولید میشه و خب کاربری خوبی داره برای بحث‌های هوش مصنوعی و پیشبینی هایی که میشه روی این داده ها داشت و خب تحلیل هایی که از اون داده ها میشه داشته باشیم. توی هر دو حوزه کارهای خوبی داره انجام میشه و خب ظرفیت های خوبی موجود هست. برای حوزه داده، چون سامانه های اطلاعاتی سلامت که در واقع داده سلامت رو تولید میکنن بیش از 2 دهه هست که در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت مثل بیمارستان ها، داروخانه ها، آزمایشگاه ها در حال استفاده هستن و خب دیتاهای خیلی خوبی در حوزه سلامت تولید کردن تو این حوزه، و اخیرا تو 2-3 سال اخیر هم بحث نسخه الکترونیک رو داریم که این داده ها در بخشی که پزشکان هم دارن در حال تجویز رو انجام میدن اضافه شده به این حوزه. پتانسیل خیلی خوبی هست برای اینکه بشه استفاده کرد از ارزش افزوده‌ای که هوش مصنوعی ایجاد میکنه برای حوزه سلامت.
بله، بفرمایید که خانم دکتر، ما دستورالعمل یک نواخت، یه سازوکار یکسانی که وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ کرده باشه دارین در این حوزه، یا اینکه دانشگاه خودشون دارن برای این حوزه برنامه ریزی میکنن؟
حوزه هوش مصنوعی خب حوزه‌ای هست که بسیار پرشتاب هم حرکت میکنه. تو بعضی موارد مثل استانداردهایی که هست یا مواردی که مربوط به دستورالعمل‌های اخلاقی شاید هنوز تو خیلی جاهای دنیا هم در حال تدوین باشه یا به هر حال نمونه‌هایی موجود باشه، اما خب معمولاً تکنولوژی با این که نیازم هست به این دستورالعمل ها، عملا در اجرا خیلی منتظر این قضیه نمونه، یعنی
دور
میره. و خب الان برای این حوزه ها هم کار روی داده ها معمولا دستورالعمل هایی که برای امنیتی بوده یا از قبل برحال در خارج این حوزه هم کاربرد داشته موجود هست، اما این که بگیم اختصاصا برای حوزه هوش مصنوعی چیزی تضمین شده، شاید در سطح جهانی هم اونقدر نتونیم بگیم که کامل به سند جامع و اطرافی رسیدیم، اما برحال کارهای کاربردی همچنان داره دنبال میشه و خب سعی میشه که تو لایه های مختلف سطوح دسترسی یا محرمانگی دیتا یا بینامسازی دیتا اینا همه مد نظر باشه، به خصوص داده سلامت که داده حساسی هست. به همین خاطر هم شاید خیلی گسترده و سریع شاید پیش نمیره، ولی به هر حال در حدی که بشه ارزش افزوده ایجاد کرد در سطح خود دانشگاه، در سطح خود مرکز درمانی مثل بیمارستان پروژه ها تعریف میشه و خوب به خوبی داره جلو میره. سعی میشه پتانسیل های حالا مهندسی، ظرفیت های دانشگاه مهندسی عد بشه به این قضیه. تلاش های خوبی در این زمینه داره صورت میگیره که حالا به صورت ملی هم حمایت میشه تو رویدادهای ملی که برگزار شد. مثلا پارسال ما برگزار کردیم رویداد هوش مصنوعی و سلامت که در دانشگاه ما با محوریت دستیار هوشمند خود مراقبتی بود. خب حدود بیش از 120 طرح شناسایی شد و ما الان همچنان به صورت مستمر با اونایی که این طرح رو ارائه دادن جلساتی رو داریم و سعی میکنیم از ظرفیتشون استفاده کنیم، یه فضایی باز کنیم توی یه بخشی که کاربرد ایجاد کنیم برای ایده هایی که یا محصولاتی که به ما ارائه کردن، با در نظر داشتن حالا همه اون مواردی که توضیح سلامت مهم هست و باید حواسمون بهش باشه بحث
بله. خانمتون مرشد، به هر حال وقتی که یک فناوری جدیدی، یک حوزه جدیدی میاد به بازار، ما کاربران عمومی رو داریم، کاربران خاص رو داریم و افرادی رو داریم که دقیقاً این فناوری حوزه تخصصی خودشونه. کسی که میاد تولید محتوا میکنه، ابزار در اختیار میذاره، معرفی میکنه به بازار. حالا ما تو زمینه‌های مختلف مجبوریم، یعنی این اجبار هست که همه یاد بگیرن ورود پیدا بکنن. گاهی کاربر شما کاربر عادی هست، حالا تو حوزه نظام سلامت نمیخوام بگم عادی، اجازه بدید که اینطوری مطرح بکنیم. ما نیاز داریم که دانشجو برخی از کاربری های بنیادین رو آموزش ببینه، نیاز داریم که فارغ التحصیلمون تو حوزه های مختلف، رشته های مختلف، ممکنه نیاز باشه که کاربر هوش مصنوعی باشه تو حوزه تخصصی خودش، و خب اجبار هم پیش میاد. به هر حال الان اگر بخوایم از ساده ترین مسئله نام ببریم، نسخه الکترونیکه. یه عده‌ای خب خودشون دست به کار میشن و استفاده میکنن، یه عده‌ای همکارانی رو به کار میگیرن برای اینکه بتونن کمک بگیرن، و در هر صورت ما مجبوریم که این فناوری ها رو فرا بگیریم. شما کارتون حالا یه حوزه تخصصیه، شما رو داده ها کار میکنید، کارتون تخصصیه، اونهایی که رشته فنی دارن شاید اشراف بیشتری داشته باشن، اما لازمه که کاربری های عمومی هم ما داشته باشیم برای فارغ التحصیل رشته داروسازی، پزشکی عمومی، رشته های پیراپزشکی، رشته های متعددی که الان دارن فعالیت میکنن و با سلامت مردم سر و کار دارن. بفرمایید که اصلا در این زمینه دانشگاه، به خصوص دانشگاه علوم پزشکی ایران، حالا به جایی که شما فعالیت میکنید، سازوکار خاصی داره؟ اصلا تو حوزه آموزش آکادمیک وارد شده این مسئله، یا اینکه صرفا بحث کار تخصصی فنیه؟
من یه توضیح بدم که این ساختار دانشگاه های علوم پزشکی یه مقدار متفاوت هست با سایر دانشگاه ها. مثلا تو وزارت علوم، دانشگاه های علوم پزشکی از یه طرف بحث دانش رو هم تربیت دانشجو و به هر حال بحث پژوهش رو هم دارن، از سمت دیگه ارائه خدمت هم دارن. یعنی مثلا دانشگاه های علوم پزشکی مستقیما هم مراکز بهداشتی، هم مراکز درمانی و به هر حال داروخونه و اینا رو دارن نظارت میکنن و بعضی ها حتی تحت مالکیت دولت هست، از طریق دانشگاه علوم پزشکی داره پرسنلش تامین میشن و ارائه خدمت میشه. پس یه مخاطب عام که شما الان فرمودید، یعنی خود مردم رو هم دارن. ما تو این افعان زیادی داریم تو دانشگاه علوم پزشکی، سمت آموزشمون از دانشجو و هیئت علمی گرفته تا خود دانشگاه پرسنل رو داریم، اون طرف هم مردم رو داریم. فقط ما حالا مثلا تو حوزه فناوری اطلاعات هستیم، تو لایه‌های مختلف باید بتونیم به اینا ارائه خدمت بدیم. سمت دانشگاه که برای هم دانشجویان و هم اعضای هیئت علمی و هم پرسنل برای هوش مصنوعی هم آموزش هایی که به هر حال به صورت عموم برگزار میشه در قالب دوره‌های مختلف که تو برنامه دیده شده که اینا بگذرونن هم هست، در کنارش رشته‌های تخصصی و گروه‌های تخصصی هم ایجاد شده. مثلا دانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی ایران اولین دانشگاهی بوده که گروه هوش مصنوعی رو اینجا زیر مجموعه دانشکده فناوری‌های نوین رو اندازی کردن و اونجا دانشجوها که میان رشته‌ای هستن، یعنی هم ممکنه فنی باشن که حوزه سلامت کار کردن، هم سلامت که علاقمند به حوزه فنی بودن، و این با رویکرد حل مسئله به هر حال کار آموزش و پژوهش رو هم دارن پیش میبرن. بقیه گروه ها هم همینطور، یعنی توی دانشگاه ما جزء اهداف راهبردی میگم توسعه هوش مصنوعی هست که به هر حال ما تو سه بخش دبیرخونه هم تشکیل دادیم. من این قضیه توی سه بخش آموزش، پژوهش و کاربرد داریم میبریم جلو، یعنی آموزش تو همه لایه‌ها برای تمام زیرنواحی، پژوهش به خصوص برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی، و کاربرد هم بیشتر، حالا هم توی آموزش و پژوهش هم کاربرد داره هوش مصنوعی، ولی بیشتر رو مراکز درمانیمون که بخوایم که مستقیما استفاده بکنیم در ارائه خدماتی که مردم میده. بنابراین از این داره این موضوعی که شما فرمودید برد هست، اینجا داره پیگیری میشه، پتانسیل های مختلف هم استفاده میشه، من جمله پتانسیلی که اون طرف سمت دانشگاه های فنی هست برای بحث هوش مصنوعی که بیان با نیازمندی های کسب و کار اینجا آشنا بشن و خب از ظرفیتاشون استفاده بشه، که خب رویدادهای مشترک برگزار میشه، جلسات مشترک از هیئت علمی اینجا و اونجا با هم جوین میشن و در حال اتفاقات خوبی داره پیش میره، تلاش خوبی داره صورت میگیره، انشاءالله که نتایج خوبی هم داشته.
ما هم منتظر نتایج خوب خواهیم بود. سپاسگزارم خانم دکتر بتول مهرشاد، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران. فرصتی بود گپ و گفتی داشته باشیم با شما درباره هوش مصنوعی در سلامت و پزشکی. شما رو به خدا یگانه می‌سپارم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همچنان شنونده برنامه مخاطب خاص هستید از رادیو سلامت. در ادامه دعوت می‌کنم بخشی رو شنونده باشید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
فناوری‌های نوین به ویژه در حوزه سلامت تحولی بنیادین ایجاد می‌کند. ظهور گوشی‌های هوشمند، حسگرها و برنامه‌ها در اندازه‌های کوچک و سیستم‌های ارتباطی پزشکی را با قابلیت هوش مصنوعی متحول کرده. دکتر عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:
با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری در جمع نخبگان در سال 1400 که اعلام کردند دانشگاه‌ها و حوزه معاونت علم و فناوری ریاست محترم جمهوری در این زمینه حضور پیدا کنند تا انشالله کشور عزیزمون جزء 10 کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی قرار بگیره، ما سمینار کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی رو برگزار کردیم تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر متخصصان علوم پزشکی کشور رو با این حوزه فراهم کنیم، و مطمئنن این حوزه از اون حوزه‌ای است که بسیار میتونه به سلامت بیماران و مراحل مختلف از پیشگیری تا درمان و دوره نقاهت کمک کننده باشه، با استفاده از نرم افزارها، با استفاده از امکانات تشخیصی و همینطور خود مراقبتی و همینطور در حوزه‌های پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری مامایی و همه حوزه ها توانبخشی ما از اون حوزه هاییست که علوم پزشکی قطعا ضرورت داره در هوش مصنوعی حضور داشته باشه و از این امکان استفاده بشه.
هوش مصنوعی می تواند به پزشکان کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد مراقبت از بیماران بگیرند که به نتایج درمانی مطلوب تری منجر شود.
دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی هستم، متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی قلب و عروق و دبیر علمی اولین کنگره ملی و بین المللی هوش مصنوعی کشور. یکی از دغدغه‌هایی که بسیاری از همکاران در واقع مطرح می‌کردن بحث خودمختار شدن هوش مصنوعی بود که در واقع فرآیندهای مختلفی در زمینه این که این اتفاق در پزشکی برای اینکه نیفته که عوارضی نداشته باشه و همیشه عملکرد تحت نظر پزشک جراح و تصمیم گیرنده نهایی پزشک و جراح در واقع بیمار باشه صورت گرفت که یکی از مباحث مهم بود. سند راه یک ساله توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح شد که هر دو ماه ما انشاءالله با یک گروه فوق تخصصی جلسه خواهیم داشت و بحث هوش مصنوعی و زیرساخت‌های لازم رو هم از طرف مهندسین و مشاورین دانشگاه‌های صنعتی شریف، دانشگاه ارومیه کبیر، دانشگاه مختلف مهندسی و همینطور دانشگاه‌های مختلف پزشکی مطرح می‌کنیم و زیرساخت‌ها رو، دیتاها رو و اطلاعاتی که لازم هستش رو فراهم آوری و بهینه‌سازی و تمیزسازی اصطلاحا می‌کنیم و یک پارچه‌سازی می‌کنیم. انشاءالله بحث برنامه ریزی سلامت در هوش مصنوعی برنامه ریزی اولیه‌اش به پایان میرسه و تقدیم وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در رأس اون وزیر محترم خواهد شد.
اگرچه هوش مصنوعی وعده می‌دهد که سبب ارتقای علم پزشکی می‌شود، اما بسیاری از کاربردهای عملی آن هنوز در مراحل اولیه است و نیاز به بررسی و توسعه مطلوب‌تری دارد. ولیکن متخصصان پزشکی نیز برای ارائه بهتر خدمات بهداشتی درمانی باید خود را با پیشرفت‌ها همگام سازند.
ادامه برنامه مخاطب خاص رو تقدیم حضورتون میکنیم و گفتگوی دیگری رو خواهیم شنید. با خانم دکتر فهیمه قاسمی گفتگو میکنیم، دبیر ستاد هوش مصنوعی در سلامت. خانم دکتر قاسمی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو سلامت، هستم در خدمتتون.
ممنون از که همراه ما هستید. خانم دکتر قاسمی برای ما بگید که این ستاد هوش مصنوعی اصلا چه تشکیلاتیه و فعالیتش چیه، در کدوم زمینه هاست؟
حقیقتا با توجه به اینکه الان مسئله هوش مصنوعی به یکی از مسائل بسیار مهم در کشور تبدیل شده و با توجه به سند چشم‌انداز هوش مصنوعی در کشور و افقی که حالا برای کشور در نظر گرفته شده برای اینکه دستیابی پیدا کنیم به بهترین رتبه، رتبه 10 جهانی در این حوزه، در تمامی حوزه‌ها خب کشور برنامه‌های مختلفی رو داره پیش می‌گیره برای حوزه هوش مصنوعی که یکی از این حوزه‌های خیلی مهمش حوزه سلامته و خب ما تو دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از دانشگاه‌های مادر در کشور به این نتیجه رسیدیم که یه برنامه‌ای داشته باشیم در خصوص برنامه‌ریزی مدون و پدستوردن یک سند راهبری هوش مصنوعی در سلامت که بتونیم که این افق‌های آینده توی نظام سلامت با نگاه به هر صورت عدالت اجتماعی و دستیابی همه مردم کشورمون به سلامت برابر و یکسان، به این نتیجه رسیدیم که یک برنامه‌ای رو داشته باشیم، یک سند چشم‌اندازی رو توی این حوزه داشته باشیم تو حوزه سلامت. برای همین با توجه به نظر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران ما یه ستاد راهبری هوش مصنوعی در سلامت تشکیل دادیم زیر نظر خود ریاست دانشگاه و حالا با راهبری جناب آقای دکتر نگهداری تصمیم گرفتیم که یک کمیته رو تشکیل بدیم، یه ستادی رو تشکیل بدیم که این ستاد متشکل از چند تیم کمیته مختلفه که کمیته‌های مختلف تو حوزه آموزش داریم، پژوهش داریم، فناوری داریم، حقوق داریم و عدالت اجتماعی که حالا انشالله بتونیم که برنامه ریزی داشته باشیم در خصوص حالا آینده هوش مصنوعیمون دیگه در سلامت.
بله، اگه بخوایم یه خورده با جزئیات بیشتر ازتون جویا بشیم، در چه زمینه‌ها و محورهای این فعالیت خواهد بود؟ میخوایم ببینیم که عملا نتایج اجراییش چه خواهد شد، هدف شما از تشکیل این ستاد چی هست؟ درسته که بحث عدالت اجتماعی رو مطرح می‌فرمایید، ولی ما نیاز داریم بدونیم که، و خب خیلی از فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف پزشکی پیراپزشکی می‌خوام بدونن که قرار هست چه کمکی از سوی دانشگاه‌ها و نظام دولتی بشه برای توسعه هوش مصنوعی. ببینید، شاید یک دانشجوی انتظار داشته باشه که گروه هوش مصنوعی باشه تو دانشگاهشون، علاقمندی خاصی در این زمینه داشته باشه، شاید یه فارغ التحصیلی دلش بخواد که دوره‌های بازآموزی داشته باشه که تلفیقی از هوش مصنوعی باشه با تازه‌های پزشکی. با زمینه‌های شغلی مختلف و رده‌های شغلی مختلف انتظارات متفاوت خواهد بود، اما این امکانی که نظام سلامت و دانشگاه علوم پزشکی بتونن در اختیار کاربر قرار بدن، چه این کاربر بخواد در مطبش استفاده بکنه، آموزش ببینه، ببینه که واقعا امنیت اطلاعاتش با استفاده از کدوم ابزارها میتونه باشه، میخواد ببینیم که این کاربری‌هاش عملاً تو چه زمینه‌هایی میتونه نتیجه بخش باشه.
ببینید، یه مسئله که توی حوزه هوش مصنوعی در سلامت وجود داره، حالا بعد از حوزه‌های دیگه هم هست، ولی خب حوزه هوش مصنوعی بیشتر این موضوع توش واضح‌تر هستش، و اونم اینه که حوزه هوش مصنوعی در نظام سلامت دو تا زمینه تحقیقاتی کلاً متفاوته. یه زمینه تحقیقاتی تو حوزه هوش مصنوعی و برمیگرده به حوزه فنی و برنامه نویسی این قضیه، یه زمینه هم برمیگرده به افرادی که متخصصن تو نظام سلامت. حالا افراد متخصصین در نظام سلامت هم خودشون دو گروه میشن. یکی افرادی هستن که خودشون علاقه‌مند هستن به اینکه تو حوزه هوش مصنوعی در سلامت فعالیت داشته باشن. یه عده‌ای هستن که نه، دوست دارن که از خدمات هوش مصنوعی در سلامت استفاده کنن. با توجه به اینکه ما دو تا زمینه کاملا متفاوتی رو داریم که قراره به کار ببریم، این دو تا زمینه رو پیاده سازی پروژه هایی که توی این حوزه ها هستن برای ما خیلی سخته. یعنی اینکه پیاده سازی پروژه هایی که عملیاتی باشن، یعنی هر دو گروه بتونن در کنار هم بتونن یه پروژه رو به خوبی ران کنن، اجرا بگیرن یه پروژه رو به خوبی. مثلا به عنوان مثال، یکی از اولین مسائلی که پیدا میشه بحث حقوقیشه، اینکه حالا این پروژه مالکیتش معنویش مالکیه، ایدش مالکیه. اصلا اگر که قرار باشه که یه ایده ای طراحی بشه، ایده رو نظام سلامت بهتره بده یا ایده رو بهتره که گروه‌های فنی بدن با توجه به کاربردهایی که داره. یکی این موضوعه که حالا ما خیلی روش داریم تمرکز میکنیم، مسائل حقوقیشه، و اینکه حالا اگه ما بخوایم این خدمات یکسان رو مثلا به عنوان مثال به مناطق محروم، به مناطق کم برخوردار هم بخوایم برسونیم، تا چه حد این برامون اصلا امکان پذیره، مشکلاتی که سر راهمونه. میگم با توجه به اینکه یک سر قضیه بحث فنی و بحث برنامه نویسی حوزه هوش مصنوعیه. یکی این موضوعه که الان ما خیلی به شدت داریم پیگیری این قضیه رو میکنیم توی کمیته هامون. یکی هم بحث اینه که خب ما حالا اگه خواستیم که شروع بکنیم هوش مصنوعی در سلامت رو، از چه زمینه هایی باید شروع بکنیم، از چه گروه هایی باید شروع بکنیم، کدوم یکی از زمینه های تحقیقاتی هستن که الان دسترسیشون برای ما بیشتره، عملیاتی تره و بچه های فنی راحت تر میتونن پروژه های عملیاتی رو برش سوار کنن. برای این موضوع حدود چند ماه پیش پیشنویس سند نوشتیم، سند هوش مصنوعی در سلامت نوشتیم، و حدود 20 تا از زمینه های مختلف سلامت رو که الان در دنیا دارن به طور فعال و خیلی دقیق دارن با هوش مصنوعی کار میکنن، اومدیم این زمینه های تحقیقاتی رو به دست آوردیم. بیشتر از 100 زمینه تحقیقاتی و تو حوزه سلامت که با هوش مصنوعی کار میشد، اینکه 20 از زمینه ها خیلی الان توی دنیا خیلی بیشتر روش داره تاکید میشه. حالا از این 20 تا یه عده‌شون هم یه دست از حوزه های هوش مصنوعی هستن که عملیاتی هستن، به عنوان مثلا پردازش تصاویر پزشکی، پردازش تصاویر رادیولوژی، پس پردازش تصاویر مثلا ماموگرافی و اینجور چیزها. خب این هم عملیاتیه، همین که بچه های فنی ما خیلی توی این زمینه های ایمیج پروسسینگ خیلی فعالیت کردن، خیلی قابلیت ها رو دارن، و خب میتونن یه پروژه هایی رو طراحی بکنن که برای این که مثلا ما بتونیم سلامت از راه دور رو برقرار بکنیم، خب خیلی عملیاتی و قابل پیاده سازی. این یه زمین است. یه زمینه دیگه هم هست توی حوزه هوش مصنوعی در سلامت که لبه علم به عنوان به طور معمول استفاده میشه، بهش میگن لبه علم هستن. اینها زمینه هایی هستن که الان شاید ما نتونیم به طور ملموس توی زندگی مردم این حوزه هوش مصنوعی رو وارد کنیم، ولی با توجه به این گسترش هوش مصنوعی و رشد روزافزونی که هوش مصنوعی داره از خودش نشون میده در آینده نچندان دور، و این انقلابی که یعنی همه جا دارن حرف از انقلاب هوش مصنوعی میزنن در همه زمینه‌ها به خصوص سلامت، خب این زمینه‌ها زمینه‌هایی هستند که باید شناسایی بشه، ما براش برنامه داشته باشیم و در آینده نزدیک عملیاتیه، ولی نه الان در حال حاضر عملیاتی نیست که بخوایم وارد نظام سلامت بکنیم. مثلا مثل حوزه‌هایی مثل حوزه‌های بیوتکنولوژی یا حوزه های مثل نانو فناوری و هوش مصنوعی، علوم مواد و هوش مصنوعی، علوم بیشتر حوزه های علوم پایه هستن که چون ما یه برنامه‌های بلند مدتی هم می‌خوایم انشاءالله برای اون علوم
بله
نظام سلامت بریزیم. با توجه به حال این جمله مال من نیست، مال بزرگان هوش مصنوعی دنیاست که میگن که اگه در نظام سلامت شاید آینده هوش مصنوعی هیچ وقت نتونه جای یک پزشک یا متخصصین نظام سلامت ما رو به عهده به جای اونا بشینه و جایگزین اونها بشه، ولی قطعا نظام سلامت هم که از هوش مصنوعی استفاده نکنه قطعا از رده خارج میشه و نیاز هستش که متخصصین سلامت ما از این علوم هوش مصنوعی انشاءالله در آینده استفاده کنن و اگه ما الان براش برنامه نریزی قطعا برای ما برنامه ریزی از جاهای دیگه خواهد شد.
همینطوره. سپاسگزارم خانم قاسمی عزیز، فرصتی بود گپ و گفتی داشته باشیم درباره هوش مصنوعی به خصوص در حوزه سلامت. ممنون که همراه ما بودید، دبیر ستاد هوش مصنوعی در سلامت. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خدا
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
و شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم این برنامه هم متوجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونه‌ت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر یک میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست.
ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن
ابعاد این سنگینی رو هم بعضا تشخیص ندن که چقدر سنگین این بار.
اصلح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیره. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیر